بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181 صفحه 11 و ما قیل علی من ان حصول شکل الجسم یتوقف علی تناهی ابعاده ولا شک ان طبیعت الجسم لا یقتضی تناهی ابعاده. بحث در این داشتیم که جسم همونطور که مکان لازم دارد شکل لازم دارد و همونطور که از بین مکانهای موجود برای جسم مکان طبیعی داریم، همچنین در بین شکلهای موجود برای جسم شکل طبیعی نیز داریم. شکل طبیعی عبارت بود از شکلی که لازم خود جسم باشه، به واسطه سببی به جسم داده نشده باشه. معترض اعتراض میکنه، میگه تمام اون اشکالی که شما اشکال طبیعی میدونید همه اونها با واسطه به جسم داده میشه، زیرا که شکل بر جسم عارض می شود با واسطه تناهی ابعاد جسم. چون جسم تناهی ابعاد دارد شکل دارد. اگر تناهی ابعاد نمی داشت، جسم غیر متناهی ابعاد بود، شکلی نداشت. پس شکل به خاطر تناهی ابعاد و به وساطت تناهی ابعاد به جسم داده میشه. بنابراین امریست محل واسطه، نه بلا واسطه. اما واسطه دو قسمه، یک واسطه ای که خودش هم مقتضای طبیعت شیء و یه واسطه‌ای که خودش مقتضای طبیعت نیست، از بیرون به شیء داده میشه. اگر واسطه مقتضای طبیعت شیء باشد، اونی هم که با واسطه بر شیء مترتب میشه اونم مقتضای طبیعت حساب میشه. بنابراین شکلی که به واسطه تناهی ابعاد بر جسم عارض میشه، اگر تونستیم ثابت کنیم که تناهی ابعاد بلا واسطه مال جسمه، شکل رو هم میگیم که مال خود جسمه و در نتیجه شکل میشه طبیعی. و اگر ثابت شد که تناهی ابعاد مقتضای طبیعت جسم نیست، یعنی اون واسطه مقتضای طبیعت نیست بلکه به وسیله عاملی به جسم داده میشه، در این صورت شکلی که با چنین واسطه بر جسم هم میشه دیگه نمیتونه لذات الجسم و طبیعت الجسم باشه. توجه کنید دو تا مطلب عرض کردیم. مطلب اولی که شکل بدون واسطه به جسم عارض نمیشه، با واسطه تناهی ابعاد عارض میشه. مطلب دوم قاعده ای بود که درباره واسطه گفتیم واسطه دو قسمه در همه جا. یکی این که واسطه بر خود شیء بار بشه و از طبیعت شیء حاصل بشه، در این صورت اون چیزی که با این واسطه بر شیء عارض میشه اونم عارض بر خود ذات شیء و طبیعت شیء. اما اگر واسطه از راه دیگه آمده بود، از طبیعت خود شیء نیامده بود، اونی که به توسط این واسطه در اون شیء هم میشه اون دیگه نمیتونه لذات شیء ولی طبیعت شیء باشه. شیء در اینجا به معنی جسم، واسطه تناهی ابعاد، اونی که به توسط واسطه در جسم بار میشه شکل. اگر واضحه که تناهی ابعاد واسطه است و شکل بدون این واسطه در جسم عارض نمیشه، این واضحه، مطلب اولش واضحه. مطلب دوم اینه که ببینیم تناهی ابعاد چگونه واسطه است. آیا واسطه است که از طبیعت جسم گرفته میشه یا واسطه است که از بیرون به جسم داده میشه؟ اگر از طبیعت جسم گرفته بشود، شکلی که به توسط تناهی ابعاد بر جسم آرز میشه مال طبیعت جسم است، مال ذات و طبیعت جسم. اما اگر تناهی ابعاد که واسطه میشود مال طبیعت جسم نباشه، اون شکل هم که میخواد به توسط تناهی ابعاد مترتب بشه اونم مال خود جسم است. خب حالا از این دو قسم کدوم قسم درسته؟ گفتن تناهی ابعاد مقتضای طبیعت جسم نیست. وقتی تناهی ابعاد مقتضای طبیعت جسم نبود، شکلم که به توسط این تناهی ابعاد بر جسم عرض میشه مقتضای طبیعت جسم نیست، پس ما شکل طبیعی نداریم. این اشکالش که در اینجا مطرح میکنه و در این اشکال ثابت میشه که شکل طبیعی موجود نیست. هر شکلی هست قطعیه. به عبارت دیگر شکلی که لذات الجسم باشه نداریم. شکل از بیرون به جسم داده میشه. جهتش اینه که واسطه داره، واسطش هم از بیرون داده میشه. صفحه 181 این صفحه 11. و ما قیل علیه، اون چه که بر علیه این مدعا گفته شده که شکل طبیعی که در بین اشکال شکل طبیعی داریم، اون چه که بر علیه این مدعا گفته شده بعدا میگیم که مدفوع اون باطل. سلام علیکم. اون چه گفته شده اینه که حصول شکل الجسم توقف دارد بر تناهی ابعاد جسم. این روشنه، کسی این کار نداره. اگر جسم تناهی ابعاد نداشته باشه شکل نداره. پس شکل با واسطه تناهی ابعاد بر جسم آرز میشه. این واضحه و مقبول. بحث در اینه که تناهی ابعاد چه وضعی داره. بالاخره واسطه است، اما چه وضعی داره؟ از کدوم قسم واسطه است؟ واسطه است که بر جسم بدون واسطه آرز میشه و مال ذات جسمه، یا این هم با واسطه آرز میشه و مال جسم مال ذات جسم نیست. ولا شک ان طبیعت الجسم لا یقتضی تناهی ابعاده. طبیعت المقسم نوشته مقسم غلطه، طبیعت الجسم است. شکی نیست که طبیعت جسم اقتضای تناهی ابعاد نداره. پس تناهی ابعاد واسطه ایست که به ذات جسم مربوط نمیشه، به طبیعت جسم مربوط نمیشه، بلکه از بیرون میاد. خب وقتی این واسطه بیرونی شد، اون شکلم که به توسط این واسطه آرز میشه اونم بیرونیه، اونم مربوط به طبیعت جسم نیست، مربوط به ذات جسم نیست. پس نمیتونیم شکل رو برای جسم ذاتی و طبیعی بدونیم. منظور از ذاتی همین طبیعیست. و ما یعرض لشه قاعده کلیه، قاعده کلیه که ما در اینجا این قاعده کلیه رو تطبیقش میکنیم. و ما یعنی شکلی که، یعرض لشه یعنی لجسم، از کلم قاعده کلیه ما داریم تطبیقش میکنیم. آنچه که آرز میشود لشه، در اینجا شکل آرز میشه وسیس به واسطه ای که در اینجا واسطه تنهای عباده، واسطه ای که این واسطه مستند به ذات اون شیء یعنی ذات جسم نیست. لا یکون اون عارض، ضمیر ذاتی به شیء برمیگرده، ضمیر لا یکون به مای مای عارض برمیگرده که عبارت شکل ده اینجا. لا یکون اون شکل عارضا لهو، یعنی له اون شیء که جسم است، ذات اون جسم. چیزی که با واسطه بیرونی بر جسم عارض میشه خودش هم بیرونیه دیگه، عارض ذات جسم نیست، یعنی ذاتی جسم نیست، طبیعی جسم نیست. و چون شکل چنین است پس طبیعی جسم است. یعنی ما شکل طبیعی برای جسم نداریم، همه شکل ها قصیه. این اشکال رو مرحوم لاهیجی دفع میکنه. میفرمایند که شما تمام مطالبتون درسته، فقط یک ایراد در دلیلتون هست که همون ایراد دلیلتون رو باطل میکنه. گفتید شکل با واسطه بر جسم آرز میشه، اینو قبول داریم. گفتید اگر واسطه طبیعی نباشد، اونی هم که به وسیله این واسطه بر جسم آرز میشه طبیعی نیست، اینم قبول داریم. اما گفتید تناهی ابعاد طبیعی جسم نیست، اینو قبول نداریم. کبراهایی که گفتید همه درست، یعنی گفت صغرایی که گفتید، صغرای اولیتون که گفتید شکل به توسط تناهی ابعاد بر جسم عارض میشه، این صغرا مقبول. کبرای آخری هم که ذکر کردید که گفتید هرگاه چیزی با واسطه بر شیئی عارض شود که اون واسطه طبیعی اون شی نیست، اون چیزی هم که آرز شده طبیعی اون شی نیست، این کبراتون هم درسته که ما این کبرا رو تصریح کردیم بر ما نهنفی. اما این که گفتید واسطه‌ای که در این باب داریم یعنی تناهی ابعاد ذاتی و طبیعی جسم نیست، این غلطه. تناهی ابعاد طبیعی جسمه، جسم مقتضاش تناهی ابعاده، سبب بیرونی نمیخواد. تناهی ابعاد رو نسبت به جسم ملاحظه میکنیم، میبینیم لازمه، ماهیت جسم نیست. یعنی ماهیت جسم وقتی ما تعریف میکنیم، تناهی ابعاد رو توش اخذ نمیکنیم. پس تناهی ابعاد لازم ماهیت نیست، چه همراه ماهیت باشه و ماهیت جسم تحقق ورود داشته باشه. یعنی چنین نیست که جسم باید متناهی بشه، جسم متناهی هم جسمه، جسم غیر متناهی هم جسمه. حالا داریم یا نداریم مال وجوده، مال ماهیت که نیست. جسم صدق میکند هم بر جسمی که متناهی ابعاده، هم بر جسمی که متناهی ابعاد نیست. از این که بر هر دو صدق میکنه معلوم میشه که تناهی ابعاد لازم ماهیت نیست، ماهیت با هر دو میسازه، هم با تناهی ابعاد هم با عدم تناهی. اما ما میگیم در وجود جسم غیر متناهی پیدا نمیکنید، معلوم میشه تناهی ابعاد مال وجود جسمه، یعنی لازم وجود جسمه. اگر جسم بخواهد وجود بگیرد باید با تناهی ابعاد وجود بگیره، بدون تناهی نمیشه. پس تناهی ابعاد لازم ماهیت نیست ولی لازم وجود هست. لازم وجود هم دو قسمه، لازم بیان داریم، لازم غیر بیان. لازم بیان خود به خود ثابت، احتیاج به استدلال نداره، لازم غیر بیان استدلال میخواد. و این که میبینید ما در باب تناهی ابعاد استدلال میکنیم به خاطر اینه که این لازم، لازم غیر بیانه، نه به خاطر این که این صفت که تناهی ابعاد ذاتی و طبیعی جسم نیست. استدلال حکایت نمیکنه از این که این تناهی ابعاد ذاتی نیست، طبیعی نیست. تناهی ابعاد ذاتی و طبیعی هست برای جسم. اگر اثباتش میکنیم چون لازم غیر بیانه. پس توجه میکنید که ما ادعا کردیم تناهی جسم یا تناهی ابعاد جسم این لازم جسمه و مربوط به ذات جسمه، مربوط به طبیعت جسمه. خب اگر واسطه که تناهی ابعاد مربوط به ذات جسمه، شکل هم که به توسط این واسطه هم میشه، اونم لازم جسمه و طبیعی جسمه. پس تمام حرف معترض رو قبول کردیم، یک نکتهش رو قبول نشدیم و همون یک نکته دلیل مستدل و اشکال این مستشکل رو باطل کرد. دلیل مستدل یعنی اشکال این مستشکل. لازمه طبیعت موجود است، این تناهی ابعاد لازمه طبیعت جسمه، اما لازمه طبیعت موجود است. طبیعت وجود نیست، طبیعت همون ماهیته. این که میگیم لازم ذاته یعنی لازم ذات موجود است. تناهی ابعاد لازم ذات جسمه، اما ذات جسمی که موجود باشه، نه مطلق ذات. اصلا در خود ذات هم وجود اخذ شده. میدونید که بین ذات و ماهیت، همچنین بین حقیقت و ماهیت این فرق هست که در ذات و حقیقت وجود رو اخذ میکنی، اما در ماهیت وجود اخذ نمیشه. ماهیت به طور مطلق گفته میشه، چه موجود باشه چه غیر موجود بهش گفته میشه ماهیت. ولی وقتی گفتیم ذات و علل خصوص اگر گفتیم حقیقت، وجود رو اعتبار کردیم. پس وقتی میگیم این مربوط به ذات جسم، تقریبا، حالا نمیشه گفت دقیقا، تقریبا وجودش هم ملاحظه کردیم. حالا اگرم وجودش ملاحظه نشه، باید بفرمایید در اینجا ذات موجوده منظوری نه ذات خالی.
ذات هم
طبیعت. بله، ذات و طبیعت، ماهیت، طبیعت همشون یکیه. اونتا بعضیشون با وجودن، بعضیشون مشروط به وجود نیستند.
یه هم تنایی احوال به سبب کم داشتن جسمی که
در جسمانی خیلی باسته و خورده. خیلی خوب، حالا اینم که میفهمه رفع بدی نیست. تنایی ابعاد به خاطر بعدیست که جسم دارد، یعنی تنایی به خاطر بعده. اینم بفرمایید اشکال نداره، چون اون بعد طبیعی جسمه. ممکنه ده تا واسطه بخوره، همه واسطه هم طبیعی باشن، اون آخری بازم میشه طبیعی. حالا در اینجا شما میفرمایید شکل به واسطه تناهی ابعاد، تناهی ابعادم به خاطر کم. حالا برفرض قبول کنیم که فرمایشون درسته، تناهی ابعادم به خاطر کم، ابعاد به خاطر کمه، ولی تناهی ابعاد به خاطر کم نیست. ولی حالا برفرض قبول کنیم که تناهی ابعاد به واسطه کمه، باز میگیم کم عارض خود جسمه، از بیرون نیمده، عارض خود جسمه. یعنی این واسطه، واسطه طبیعی است، پس واسطه بعدی هم طبیعی است، پس شکلم که با این دو واسطه متلاطم میشه طبیعی است. مدفوعن به ان هازا مبنیون علا مقدمتن لیست به بینتن ولا مبینه. کتاب نوشته بلا مبنیه، غلطه، بلا مبینه درسته. این اشکال شما مبنی بر مقدمه ای که اون مقدمه نه بیان است، یعنی بدیهی است، و نه مبین است، یعنی با استدلال ثابت شده. نه طوری است که احتیاج به استدلال نداشته باشه، و نه این هم که استدلالی برش قائم شده. پس مقدمه ایش باطل، چون بی دلیله، از اون بدیهی ها نیست که باید بی دلیل باشه. و اون مقدمه که دلیل شما متوقف بر او و مبنی بر او این است که طبیعت جسم اقتضا نمی کند تناهی ابعاد رو. جسم طبیعتش اقتضای تناهی نداره، بلکه تناهی باید با عاملی داده بشه، جهتی بیرونی باعث میشه که جسم متناهی باشه. اینو شما مفروض گرفته بودید و با این فرض اشکال رو وارد کردید. این مفروض شما درست نیست. تناهی ابعاد مقتضای طبیعت جسمه، اما نه مقتضای طبیعت که یعنی ماهیت، بلکه مقتضای طبیعت موجوده، یعنی مقتضای وجود، یعنی لازم وجود. اون هم نه لازم بیان، بلکه لازم غیر بیان که احتیاج به استدلال داره، و اون استدلال برای اینه که این لازم بیان رو ثابت کنیم، نه اینکه استدلال بخواد یه امر بیرونی رو به جسم نسبت بده. نه، از تناهی لیسه به لازم لماهیت الجسم، مثل زوجیه که لازم ماهیت عربه. این که زوجیه للعربه مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، مثال برای لازم ماهیت، نه مثال برای لیسه به لازم لماهیت الجسم. بل لازم لوجودهی، یعنی تناهی لازم وجود جسمه، ولی لازم بینم برای وجودش نیست. کل حراره نار، که این کل حراره نار هم مثال برای منفیه، یعنی مثال است برای لازم بین، نه مثال است برای لیسه به لازم بین. حرارت لازم بین است برای وجود نار. خب پس تناهی ابعاد چگونه لازم است؟ بل لازمون، یعنی لازم وجود جسمه، اما لازمی که یحتاج و اثبات و الی دلیل. و این دلیل خواستن، ولا یختزی ذالک، ذالک یعنی این دلیل خواستن، این دلیل خواستن تناهی ابعاد اقتضا نمی کند که تناهی ابعاد واسطه در ثبوت بخواد. برهان میخواد، برهان واسطه در ثبوت نیست، برهان واسطه در اثباته. یعنی در مقام علم اگر بخواهد بیان کند که چیزی برای چیزی ثابت است، ما برهان میخوام، نه در مقام ثبوت و باقی. اگر واسطه در مقام برهان، واسطه در مقام علمه نه در مقام باقی. در واقع برهان واسطه بین تناهی ابعاد و جسم نمیشه، که این واسطه تناهی ابعاد رو برای جسم ثابت کنه، بلکه در مقام علم این برهان تناهی ابعاد رو برای جسم اثبات میکنه. پس واسطه در اثباته، برهان واسطه در اثباته، واسطه در ثبوت نیست. اگر تناهی ابعاد برای جسم به توسط واسطه در ثبوت ثابت میشد، یعنی به واسطه خارجی، به واسطه امر خارجی ثابت میشد، که اون امر خارجی واسطه میشد برای ثبوت تناهی للجسم، اون وقت میتونستیم بگیم که تناهی لازمه طبیعت جسم نیست، چون واسطه خورده. اما این واسطه‌ای که اسمش برهانه، این واسطه در ثبوت نیست، واسطه در اثباته. یعنی میخواد مطلبی رو اثبات کند برای ذهن ما و برای علم ما. سلام علیکم. میخواد مطلبی رو برای ذهن ما و علم ما ثابت کند، نه که تو خارج تناهی ابعاد با واسطه برای جسم ثابت میشود. در ذهن ما با واسطه ثابت میشود و در خارج بی واسطه ثابت میشود. پس تناهی ابعاد لازم جسم بدون واسطه است، لازم وجود جسم بدون واسطه. واسطه هم واسطه در اثبات، یعنی در مقام علم. و لا یقتضی ذلک، اقتضا نمی کند این احتیاج به اثبات داشتن، احتیاج به برهان داشتن، احتیاج به دلیل داشتن، این اقتضا نمی کند که جسم حاجت داشته باشد یا تناهی ابعاد برای جسم حاجت داشته باشه به واسطه در ثبوت. واسطه در اثبات میخواد، اما واسطه در ثبوت نمیخواد. با اینکه ما برهان داریم از اون طرف که باید تناهی ابعاد رو به طبیعت، یعنی به طبیعت جسم نسبت بدیم، واسطه نمیخواییم. واسطه بیگانه که خارج از طبیعت جسم باشه نمیخوام، خود همون طبیعت جسم کافیست که تناهی ابعاد رو داشته باشه. ما برهان داریم که تناهی ابعاد مخصوص طبیعت جسمه، با واسطه به جسم داده نمیشه. با وجود این برهان دیگه نمیتونیم بگیم تناهی ابعاد برای جسم واسطه در ثبوت میخواد. بله واسطه در اثبات میخواد، اما واسطه در ثبوت نمیخواد. این خیام و برهان توجه کنید، دو تا برهان در اینجا داریم مطرح میکنیم. یکی برهانی است که تناهی ابعاد رو برای جسم ثابت میکنه، یکی برهانی است که استناد این تناهی ابعاد رو به طبیعت جسم ثابت میکنه. یه برهان اینه که تناهی ابعاد برای جسم ثابته، این برهان رو میگیم واسطه در اثبات، میگیم واسطه در ثبوت میگیم. یه برهان هم داریم که میگوید تناهی ابعاد مستند به طبیعت جسمه. این برهان دلیل میشود برای اینکه اون برهان اول واسطه در اثبات بشه، واسطه در ثبوت نشه، چون این برهان دوم میگه جسم بدون واسطه تناهی ابعاد رو میگیره. وقتی این برهان میگه جسم بدون واسطه تناهی ابعاد رو میگیره، معلوم میشه اون برهانی که بر تناهی ابعاد جسم واقع شده، اون برهان واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت نیست، چون این برهان دوم داره واسطه در ثبوت نفی میکنه، میگه تناهی ابعاد به جسم بدون واسطه داده میشه. وقتی واسطه در ثبوت نفی میکنه، پس برهانی که در مسئله موجوده به کمک این برهان دوم باید واسطه در اثبات باشه، نه واسطه در ثبوت. روشن مسئله چی از میکنه؟
سنجید مورای ماهیت جسم سنجید بودن وجود حیثیت کیفیت تعلیلی نیست.
اگه چیکار کنی؟
اینا برای خود ماهیت جسم باید وجود باشه. یعنی در نتیجه ماهیت موجود است. نتیجه وجود میشه حیثیت تعلیلیه. مثلا اینکه بخوام شکل تنهایی ابعاد و بعد شکل رو برش هم کنیم. که نمیخواد واسه در سقوط میخواد.
اصل دستور یعنی چی؟ یعنی وجود؟ اصلا ما اون چیزی رو که براش تمرین ثابت میکنیم ماهیت موجوده میبینیم، نه وجود رو واسطه بگیرید. ما که نگفتیم این لازم ماهیته، ما الان گفتیم لازم ماهیت تنهایی ابد لازم ماهیت جسم نیست. تا شما بگید اگر لازم ماهیت با واسطه وجود میخواد ثابت بشه و وجود امر غریبه از ماهیته، ما داریم بر ماهیت موجوده جسم تنهایی ابعاد مترتب میکنیم. آیا بر ماهیت موجوده وقتی تنهایی رو مترتب کردید واسطه در سقوط میخواید؟ الان داریم میگیم بر خود ماهیت تنهایی ابعاد هم نمیکنیم. شما میفرمایید بر خود ماهیت هم میکنیم به واسطه ای که وجود است و وجود بیگانه از ماهیت است ولی متحده، ولی بالاخره غیر ماهیته، پس داره به واسطه بیگانه این تنهایی ابعاد ثابت میشه. در صورتی که شما تنهایی ابعاد لازم ماهیت بگیرید این مشکل ممکنه پیش بیاد، ولی ما شد تنهایی ابعاد لازم ماهیت نگرفتیم، ما تنهایی ابعاد لازم ماهیت موجوده گرفتیم. بین تنهایی ابعاد و ماهیت موجوده واسطه نیست، واسطه در ثبوت نیست، واسطه در اثبات است یا در از برهانه. مع قیام البرهان، این برهان غیر از اون برهانی است که ثابت میکند تناهی ابعاد رو برای جسم، که ما اون برهان رو واسطه در اثبات دونستیم نه واسطه در ثبوت. این برهان دیگه است. در حالی که برهان در... یعنی نمیتونیم اون برهان اول رو واسطه در ثبوت بگیریم، با اینکه برهان دیگر داریم برای اینکه باید تناهی ابعاد رو استناد بدیم به خود طبیعت من غیر واسطه تن غریبه تن فی ثبوت. فی ثبوت نداره، ولی خب ما خودمون میاریم. برهان داریم که باید تنهایی ابعاد رو به خود طبیعت نسبت بدید، واسطه در ثبوت نمیخواد. با وجود این برهان چگونه اون برهانی که تنهایی ابعاد رو بر جسم ثابت میکند واسطه در ثبوت قرار میگیرد؟ اون حتما باید واسطه در اثبات باشه. اگر واسطه در اثبات بود صدق میکند که تنهایی ابعاد لازم خود جسمه، مثلا لازم وجودش، نه اینکه با واسطه بر جسم هم بشه. خب اگر تنهایی ابعاد لازم ذات جسم شد، شکل هم که به توسط تنهایی ابعاد بار میشه لازم طبیعت و ذات جسمه و اشکالی که گفته شد دفع شد. بله نه کافی نیست، باید اول ثابت کند، باید اول ثابت کنه که جسم تناهی ابعاد داره، بعد اون وقت بگه این تناهی ابعاد نسبت به جسم چگونه است. ولی از اول بگه این تناهی ابعاد نسبت به جسم چگونه است، ما در ذهن میفهمیم که تناهی ابعاد در جسم ثابته، که داره بیان میکنه چگونگیش رو. ولی خب نباید به امری که ضمناً فهمیده میشه در اینجور مسائل اکتفا کرد. این مسائل احتیاج به بیان کامل داره. اول باید بیان کنیم که تناهی ابعاد برای جسم ثابته، بعدن باید بگیم نحوه ثبوتش چگونه است. دو تا مطلب رو باید بیان کنیم. ولی اونی که میفهمه درسته، اگه کسی برهان بیاره برای اینکه تناهی ابعاد ذات طبیعی جسمه، خب در ذهن فهمیده میشه تناهی ابعاد برای جسم هست و اینی که برای جسم هست طبیعی هم هست. دو تا مطلب اگه با دو دلیل مستقل ثابت کنیم بهتره. و اصلا در این جور مباحث ما باید بر هر مدعا اون دلیل بیاریم، بر هر مدعا دلیل بیاریم مستقل.
جسم معینه
موجوده دیگه. منظور از جسم معینه یعنی جسمی که مطلق نباشه یا جسم مطلق یعنی مفهوم؟ جسم مطلق ما در خارج نداریم. پس اگه جسم مطلق میفرمایید یعنی مفهوم، و بحث ما در این نیست که مفهوم جسم مقتضی این تناهی ابعاد هست. ما جسم خارجی رو داریم میگیم. جسم خارجی چه بگیم جسم معین، چه بگیم جسم موجود، فرق نمی‌کنه. ما گفتیم جسم موجود، شما میفهمید جسم معین. جسم معین اگر معین شو بردارید میشه جسم مطلق. جسم مطلق ما در خارج نداریم، پس میشه مفهوم. ما که نمیخوام بگیم تناهی ابعاد لازم مفهوم جسم یا لازم مفهوم جسم نیست، به مفهوم جسم کار نداریم، کارمون به خود جسمه. خود جسم هم یعنی جسم موجود یا به قول شما جسم هست. این در جواب ایشون گفت، ایشون هم فرمودن لازم کم میگه جسم تعلیمی همون کم میگه شما جه باره تنسید. و طبیعیه ها بلکره تا اینجا ثابت شد که جسم شکل دارد و در بین اشکالی هم که براش حاصل میشه شکل طبیعی موجوده. حالا میخوام شکل طبیعی رو تعیین کنیم که کدوم یکی از این اشکال طبیعیه. شکلهای مختلف داریم، کره داریم، مخروط داریم، استواره داریم، مکعب داریم، هرم داریم، خیلی شکلهای مختلف داریم. کدوم یکیش طبیعیه؟ بفهمد و طبیعیه هو الکره، حالت هست هم داریم، طبیعی فقط کره است، اشکال دیگه هیچ کدومشون طبیعی نیستن. حالا چرا شکل طبیعی کره است؟ بعدن دلیل میاریم. الان بحث ما اینه که شکل طبیعی برای چه جسمی کره است؟ جسم دو قسمه، جسم وسیع، جسم مرکب. شکل طبیعی کدوم یک از دو جسم شما مطرح میکنید؟ می‌فرماید که مراد شکل طبیعی جسم بسیطه. جسم مرکب شکلش منضبط نیست، اون به شکل‌های مختلف در میاد. جسم مرکب مثلا مثل یک سنگ که شکل منضبط نداره، به شکل‌های مختلف در میاد، نمیشه طبیعی رو براش درست کرد. ما بحثمون در شکل طبیعی برای جسم وسیطه. چون واضح بود مصنف قید نیاورد و الا باید میگفت و طبیعی و للجسم الوسیطه هو الکره. چون واضح بود که مراد جسم وسیطه و جسم مرکب اصلا مورد بحث نبود، یعنی اصلا تصور نمیشد در جسم مرکب که شکل مخصوصی داشته باشه، لذا ایشون قید نمی‌برد. دیگه احتیاج نبود که مرکب خارج کنیم، میدونست که مرکب خارجه. و طبیعی ای شکل طبیعی للجسم البسیط، للجسم البسیط و مرحوم لاهیجی داره اضافه میکنه، در عبارت مصنف نیست. بعد میگه و این نما لم یقید بهی یا لم یقید بهی، خواجه مقید نکرده شکل را بهی یعنی به جسم وسیط، یا مقید نشده. چرا مقید نکرده؟ اکتفاعا به شهرت و ظهور. هم مشهور بوده که شکل طبیعی برای وسیط این چنینه، به شهرت اکتفا کرده، هم ظاهره که شکل طبیعی مربوط به جسم وسیطه. در جسم مرکب که ما به قولیشون انضباط شکل نداریم، شکل معین نداریم. لعدم انضباط اشکال مرکبات، اشکال مرکبات منضبط نیستن که ما حالا بگیم شکل طبیعیش کدومه. مرکبات چی هست؟ من المعادن و حیوان و نبات، من بیانیه است، بیانه برای مرکباته. مرکبات که عبارت از معادن و حیوان و نباتن اشکالی دارن، این اشکال منضبط نیستن، بنابراین درباره اونها اصلا بحث کردن و جسم طبیعی رو جستجو کردن درست نیست. در شرح علامه در کشف المراد در این قسمت گفته شده که شکل طبیعی کره است و بقیه اشکال همه قصری هست، قید جسم بسیط آورده نشده. کلام کلام درستیه، کلام علامه درسته که شکل طبیعی کره است و باقی اشکال قصری هست، اما باید میگفت شکل طبیعی برای جسم بسیط کره است و بقیه اشکال قصری هست که قید جسم بسیط رو می آورد، اما قید نیورده که انهو در همه جا ما داریم بحث میکنیم، در حالی که در همه جا این بحث نیست، چه در شکل بسیط چه در شکل مرکب، اینطور نیست که شکل طبیعی استداره باشه. در مرکب اگر جسم کروی باشه، اگر در مرکب جسم کروی باشه به قصر کروی شده، چون اجزا رو کنار هم چیدن و به صورت کره در آوردن، اون مرکب قاصره. این مرکب اگر رهاش کنید شکل خاصی رو طلب نمی کنه. این مرکب است که این مرکب رو به شکل کره یا شکلهای دیگه در میاره. پس اصلا بحث مال شکل بسیطه، شکل مرکب کرهش هم بسیطه است، کرهش هم طبیعی است. و ما بقا فی شرح العلامه من ان شکل طبیعی و بل استداره و باقی الاشکال قصری، این کلامی که در شرح علامه آمده توهم من ظاهر عباره، از ظاهر عبارت خاجه به دست آمده، در حالی که ظاهر عبارت خاجه مراد نبوده. قید در عبارت خاجه حذف شده و اون مراد بوده، ظاهری که بی قید مراد نبوده. اون وقت از ظاهر عبارت مرحوم علامه این شرح رو استخراج کرده و توضیح داده که این شرحیشون مربوط به ظاهر عبارته و اون تقدیر گرفته شده در عبارت مرحوم علامه توجه نکرده و الا عبارتی شرح خودش این چنین نمی آمد. هوالکره خبر برای طبیعی و طبیعی هوالکره، شکل طبیعی کره است. چرا شکل طبیعی کره است؟ شکل طبیعی یعنی شکلی که طبیعت و به عبارت دیگر صورت نوعیه جسم اون شکل رو اقتضا میکنه و خود جسم یعنی ماده به علاوه صورت جسمی اون شکل رو قبول میکنه. فاعل اون شکل عبارت هست از طبیعت که صورت نوعی است و قابل اون شکل عبارت هست از جسم که ماده به علاوه صورت جسمی است. فاعل که طبیعت واحده، قابل هم که صورت جسمیه و ماده است، متشابهه و طبق قاعده الواحد فاعل واحد در قابل واحد اثر واحد داره، مؤثر واحد و متشابه، متأثر واحد و متشابه، اثر نمیتونه متعدد باشه، اثر هم باید واحد باشه. و در بین اشکال شکلی که واحده فقط کره است، پس اثر باید کره باشه، بقیه اشکال واحد نیستند، سطح دارن، خط دارن، نقطه دارن، زاویه دارن، واحد نیستند، این همه جهات همراهشونه. یه عاملی باید سطح رو درست کنه، یه عامل دیگه خط رو درست کنه، یه عامل سومی زاویه بده، عامل چهارمی نقطه بسازه، بالاخره عوامل مختلف باید دخالت کنن تا بتوانن شکلی که غیر کره است درست کنن. اما کره احتیاج به هیچ عامل بیرونی نداره، خود طبیعت جسمیه میتواند در ماده جسمی اثر بگذارد و این اثر واحد رو که کره است ایجاد کنه. پس توجه میکنید که چون ماده این اجسام وسیطه متشابهه، طبیعت هم یکسانه، پس باید اثر هم یکی باشد. و اثر اگر میخواد یکی باشه یعنی باید شکل کره باشه، چون فقط شکل کره است که واحده، بقیه همه دارای تعددن. این دلیله، دلیله برای اینه که شکل طبیعی کره است. یعنی اگه شکل طبیعی آب کره باشه، لازم میاد سه تا از این کره های آب رو کنار هم بذاریم، مثلا سه تا یا چهار تا یا حتی دو تا، وسط اینا خالی بشه، خلل لازم میاد. اینو شما میفرمایید؟ شما دارید فرض میکنید که ما آب رو از اجزای لایتجزا ترکیب میکنیم و هر جزئی رو کره میگیرید، میگید این اجزا کنار هم قرار میگیرن، اگر همه کره باشن وسطشون خالی میمونه. ما که جسم رو مرکب از اجزا لایتجزا نمیدونیم، ما که میگیم آب به شکل کره است یعنی کل آبی که به زمینه، یعنی کره آب. وقتی میگیم هوا به شکل کره است، اون الان جدید گفته مولکولا به شکل کره است. قدیم که اینجور نمیگفت، قدیم میگفت هوا یک جسم متصله، این جسم متصل مجموعش به شکل کره است، نه یه تیکه هوا. یه تیکه هوا بستگی داره به این که کجا قرارش بدید، یا یه ذره آب بستگی داره به این که چه ظرفی قرارش بدید، شکلش مختلف میشه. ما شکل طبیعیشون میگیم که تقطیع نکنید آب رو، تقطیع نکنید هوا رو، کل هوا رو ملاحظه کنید، کل آب رو ملاحظه کنید، وقت میبینید که یک کره بیشتر نیست، نه چند تا کره کنار هم چیده شده چنانچه شما دارین تصویر میکنید. اگه چند تا کره کنار هم چیده شده باشه، بله خلل لازم میاد. ولی قدیم که به این مطلب قائل نبود، اجزای لایتجزا و آب و هوا امثال ذلک معتقد نبود که بگیم اجزا کره بیان کنار هم چیده میشن. اون اینو نمیگفت، اون میگفت این جسم متصل یک پارچه است، اجزا هم نداره، این متصل یک پارچه کرویست به صورت طبیعی. اگر بیه بکنیش تو ظرف بریزیش، خاکی رو بکنی یا آبی رو تو ظرف بریزی یا هوایی رو تو مثلا مشکی پر کنی، خب این شکلش عوض میشه، شکل قصریه، شکل طبیعی نیست. شکل طبیعی مال کل آب دست نخورده است، مال کل هواییست که تختی نشده باشه. نفس است که کارش متعدده، طبیعت کارش یکیه. اگر کار طبیعت یکیست، در صورتی میتواند چند تا کار بکند که مواد مختلف داشته باشه، که بگیم قابلا مختلفه. قابلا که مختلف نیستن، فاعل مختلف نیست، قابل مختلف نیست، پس باید اثر هم مختلف نباشه. شما میفرمایید که قاعده الواحد اختصاص داره به واحد حقیقی. جوابتون اینه که اونی که قاعده میگوید قاعده الواحد اختصاص دارد به واحد حقیقی، صدر است. اینا دارن مبنای مشاعی رو مطرح میکنن. در مبنای مشاع قاعده الواحد بیان میشه، اما قاعده الواحد باید اختصاص داشته باشه به واحد حقیقی، اینو مشاع نمیگه. رضا فخر اشکال میکنه برشون. اگر اونا میگفتن مختص به واحد حقیقی است، فخرش کار نمی‌کرد. معلوم میشه اونها معتقدن که قاعده الواحد مربوط به واحد است. صدرا برای این که اشکالات فخر رو رد کنه، میگه منظور از واحد واحد حقیقی است. واحد حقیقی را منحصر میکنه به خدا، اون وقت قاعده الواحد منحصرن در خدا جاری سرمابقی جاری نیست. این برداشتی که صدرا میکنه. ولی دیگران که قاعده الواحد قبول کردن، برداشت صدرا رو نمیگن، قاعده الواحد عام قرار میده. بنابراین در مانعی اگر ما از قاعده الواحد هم استفاده کنیم، اشکال شما که میفرمایید اختصاص داره به واحد حقیقی وارد نمیشه، چون مطلب رو صدرا گفته، قبلی ها قبول نداشتن. حالا اگه حرف صدرا قبول بشه، اون وقت خیلی از مطالب مشا باید باطل بشه یا باید عوض بشه. قالو، برای بیان این که شکل طبیعی کره است، قالو لأن طبیعه فی الجسم البسیط واحد، طبیعت در جسم بسیط واحد در مرکب عامل بیرونی داریم، مرکب داریم، در مرکب مرکب داریم، مثلا پس اون باد میاد چند تا عنصر کنار هم جمع میکنه یا یه عامل دیگه، وقتی این عنصرها که کنار هم جمع میشن ممکنه یه شکل دیگری بگیرن، حتی ممکنه شکل کرم بگیرن، شکل کرمی که میگیرن به توسط این قاصره، شکل به اقتضای طبیعت نیست، یعنی طبیعت مرکب اختزا نمی کند، کرویت رو اختزا نمی کنه شکل دیگر رو. این مرکب است که به این مرکب این شکل رو میده. حالا یا مرکب یا عواملی که همراه با مرکب، علی حال مقتضای طبیعت نیست، شکلی که در مرکب میاد مقتضای طبیعت نیست. قالوا لأن الطبيعة في الجسم البسيط واحدة، طبیعت که فاعل شکله در جسم بسیط واحده، مادم که قابله اونم واحده، و الفاعل الواحد فی القابل الواحد لا یفعل الا فعلا واحدا، اگر فاعل متعدد باشه ممکنه اثر متعدد باشه، اگر قابل متعدد باشه ممکنه، ولی اگر فاعل واحده قابل واحده فعل یعنی اثر باید واحد باشه، و اثر واحد فقط کور است در اشکال، در اشکال اثر واحد کور است. و کل شکلن، کلون شکلون درست نیست، درست اعراب گذاری نکرده، و کل شکلن سبل کره ففیه افعال مختلفه، عبارت توجه کنید به قیاس مرکب داره اشاره میکنه، میگه که اگر جسم بسیط باشد شکل واحد خواهد داشت، به عبارت دیگر اگر فاعل واحد است قابل واحد است فعل واحد خواهد بود، پس در جسم بسیط چون فاعل واحد است قابل واحد است شکل واحد است. این نتیجه میگیریم، این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم، در جسم بسیط شکل واحد است و هر شکلی که غیر از کره باشد مختلف است، نتیجه میگیریم پس در جسم بسیط شکل واحد کره است، در جسم بسیط کره است، که توجه مونی کل شکل سبل کره تبیع اقوال مختلفه، این مقدمه دیگری است که زمین می شود به نتیجه ایش از عبارت قبل گرفته شد و نتیجه جدید می دهد. گفتیم که در طبیعت در جسم بسیط واحده، بعد گفتیم قابلش هم واحده، بعد گفتیم فاعل واحد و قابل واحد فعل واحد دارند، پس طبیعت فعل واحد دارند. این نتیجه، طبیعت فعل واحد داره، این شکل واحد داره، و هر شکلی این مقدمه زمین میکنیم به نتیجه، نتیجه این بود که طبیعت شکل واحد داره، من میگیم هر شکلی غیر از کره مختلف است نه واحد، پس طبیعت شکل مختلف نداره، تو شکل واحد قرار داشته باشه شکل مختلف نداره، یعنی باقی اشکال نداره فقط شکل کره رو داره. به چه دلیل غیر از کره هر شکلی هست مختلفه؟ روشنه، چون هر شکلی غیر از کره میبینید که زوایا داره، خط داره، نقطه داره، بالاخره از امور متکثری درست شده و این امور متکثر افعال متکثر هستند، پس فعل واحد فقط کره است، بقیه اشکال فعل واحد نیستن، افعال مختلفه دارن، و کل شکل سوال کره ففیه افعال مختلفه، فإن المزلع من الاشکال، هر شکلی که دارای زل باشه، کره زل نداره، باقی اشکال همشون زل دارن به یه نحوی، حتی مخروط، مخروط که دوتا سطح داره بالاخره اون قاعدش زل داره، فإن المزلع من الاشکال، مزلع از اشکال، یکون و جانبون منه، حتی قسمتی از این مزلع خط آخر و سطح ها قسمت دیگه سطح و آخر و نقطت هم یک قسمت دیگه نقطه است که اینا هر کدوم فعلی هستند و با فعلی انجام می شوند. پس شکلی که دارای مزلعه با چندین فعل ساخته شده، اما کره فقط یک فعله. پس اگر جایی ما فاعل و قابل رو واحد یافتیم، باید فعل را که شکل است واحد بدانیم و شکل واحد کره است. پس باید در جایی که فاعل و قابل واحده، شکل کروی باشه، یعنی در جسم بسیط. در جسم بسیط که فاعل و قابل واحده، جسم باید کروی باشه. نتیجه گرفتیم که شکل طبیعی جسم بسیط کره است. این استدلال بود، ولی این استدلال اشکال شده، هم اشکال من، هم اشکال معارضه، هم اشکال نقضی، که انشالله باید در جلسات آینده انشالله مطرح بشه. شما می فرمایید که چطور ما مزلع رو مرکب می دونیم از خط و نقطه و سطح، در حالی که خط و نقطه و سطح امر انتزاعی هست؟ جوابتون اینه که خط و نقطه و سطح امر واقعی هست، انتزاعی نیستند. ولی مستقل حساب نمی شود. انتهای جسم میشه سطح، انتهای سطح میشه خط، انتهای خط میشه نقطه، ولی این انتهاها موجودن در خارج. چون موجودن مؤثر میخوان، موجد میخوان، موجدشون که یه شی نیست، موجدشون باید متعدد باشه، چون بالاخره هر کدومشون یه وجود دارن، این وجودشون موجد میخواد و اگر وجودها مختلفه، موجدها مختلفه. یا اگر این یک موجده، یه موجد است با جهات مختلف. علی حال شما حرفتون این بود که خواستید نقطه و خط و سطح و انتزاعی بگیرید تا وجودش در خارج و در نتیجه احتیاج داشتنش به موجد رو منکر بشید. عرض میکنم اینا انتزاعی نیست، در خارج واقعا موجود، منطق نه به نهت استقلال بلکه به طبع موجود هم نمیشه موجود نمیشه. اگه موجودن موجود میخوان، چون مختلفن، یعنی فعل های مختلفن، افعال مختلفن.